أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما بلغ رسالتک و صدع بامرک و نصح لعبادک. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا فأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها. أيام بر همه عزيزان و بر همه دوستان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مبارک باشه. زمان در چرخش قمری خودش به یک قطعه حساسی نزدیک میشه. دهه پایانی ماه معظم شعبان از نظر معنوی و سلوکی یک زمان ممتازی است که برای استقبال از ماه مبارک رمضان، کل ماه معظم شعبان همین خصوصیت رو داره، ولی خب این بخش اخیر ماه معظم شعبان یک چنین خصوصیتی رو داره بیشتر از روزهای قبلش. اهتمام نسبت به پاکسازی معنوی و طهارت روحانی برای ورود به ماه مبارک رمضان باید بیش از قبل باشه. این خلاصه مسئله است. طلب مغفرت از ساحت قدس ربوبی، استغفار به درگاه حضرت حق، حالت توبه داشتن و تضرع و مناجات و ابتهال به درگاه حضرت حق، اینها یک مطلوبیت خاصی داره در دهه آخر ماه معظم شعبان. و فرمودن زیاد بگید که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقیه من. این یک یادآوری که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده، مخصوصا با استفاده از مضامین بسیار عالی و سازنده مناجات شریف شعبانیه که خیلی پیشبرنده است، خیلی کمک کننده است، فوق‌العاده است. الهی که انی به نفسی واقفتم بین یدیک و قد اولها حسن و توکلی علیک. من در سایه اعتماد بسیار بالا به تو هستم و حسن ظن دارم به عنایت تو و لطف تو. این توکل من و اعتماد من به تو در اوج زیباییشه. این حالی که الان من دارم، واقفتون بین یدی، در پیشگاه تو ایستادم، در محضر تو قرار گرفتم و این حسن توکل من بر من سایه انداخته. اولها حسن و توکلی علیک. این تعبیر رو ببینید چقدر سازنده است، یعنی چه نشاطی به انسان میده، چه آرامشی میده، چه فروزندگی از نظر معنوی به انسان میده. همین تعبیر حسن و توکلی علیک. ادامهش خیلی شیرینه، فرمود که فقلت ما انت اهله. در بعضی از نسخه ها داره ففعلت ما انت اهله، که این دومیه به انسان بیشتر میجذبه. ففعلت ما انت اهله، خب من در پیشگاه تو ایستادم، سؤال من همه وجود منه و همه وجود من تبدیل شده به یک سؤال، یک درخواست، یک نیاز به محضر تو. در اوج اعتماد، خب در یک چنین وضعی خدایی با صفت تو، با بنده‌ای با صفت من چه میکنه؟ آیا اون رفتاری رو میکنه که من اهلیتش رو دارم، یا اون رفتاری رو میکنه که او اهلیتش رو داره؟ میگه نه، ففعلت ما انت اهله. خب خدای متعال هم خودش رو معرفی میکنه که اهل التقوا و اهل المغفره، اهل الکرم، همین صفات حضرت حق. خب اونه که او اهلشه دیگه. بعد لازم میگه ففعلت، من میبینم که تو آنگونه که خودت اهلشی داری با من رفتار میکنی. چیه اون؟ فتغمدتنی به عفوک، میبینم که من رو در دریای عفو خودت غرق کردی. یعنی این تغمدتنی به عفوک منو فرا گرفته، یعنی یک پوشش کامل از عفو تو الان همه وجود من رو گرفته. فتغمدتنی به عفوک، ببینید اینا رو همه رو مفروض میگیره، این مقام مناجات اینجوری همه رو مفروض گرفته ما. یعنی اینجوری نیست که خدایا منو ببخش. گرفتید چی میگم؟ آخه گاهی میگیم خدایا مثلا از من بگذر، منو ببخش، من رو از عفو خودت ببخش. میگه من میبینم که بخشیدی. تمام اینجوری میبینم چون اهلشی. من ایستادم در حضور تو و تو آنگونه که اهلشی با من رفتار میکنی و اونم اینه که منو بخشیدی. ففعلت ما انت اهلو. این خیلی شیرین، تغمدتنی به عفوک. حالا ببینید اینا رو باید انسان خودش رو بسپره، میدونید باید خودمون رو بسپریم به دست امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله خدا روزیتون کنه در یک ماه معظم شعبانی، و چه بسا تا این ماه تمام نشده، در حرم امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام این مناجات شریفه شعبانی رو بخونید. اونجا خیلی فوق العاده ای داره در حضور خود حضرت. این زمان بسپر خودش رو. وقتی که ما با کلمات اولیاء خدا در محضر پروردگار متعال قرار میگیریم در قالب همین مناجات و دعا، یک پیش نیاز داره. اون پیش نیازش اینه که انسان خودش رو بسپره به ولی حق و با زبان ولی کامل با حق تعالی سخن بگه. اینجا دیگه تو صحبت نمی کنی، تو خودتو قابل نمی دونی. نه، با زبان علی علیه السلام با خداوند صحبت می کنی. این ویژگی این مناجات هست. خب اینجا داره میذاره تو کام تو دیگه، این کلمات رو. بعد میره جلوتر، دیدید دیگه، الهی قد جرت على نفسی فی النظر لها. علیکم السلام احمد. فلها الویل ان لم تغفر لها. اون اعتراف های تکان دهنده. قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، دلالت بر کرم حضرت حق. یه دعایی در صحیفه مبارکه سجادیه داریم که حالا انشاءالله عمری باشه بهش برسیم. همین مضمون رو اونجا امام سجاد علیه السلام خیلی فوق‌العاده بهش پرداخته، یعنی یک حسابی ها، یعنی فوق‌العاده است همین تعبیر رو که قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. مال اون وقتیه که امام علیه السلام میبینه کسانی رو که درباره گناهشون مبتلان و یه جورای افشا شده هستن. یه کسایی اینجوری هم دیگه، مبتلا به معصیتن و افشا شده هستن. اینا رو که میبینه بعد حضرت شروع میکنه با خدای متعال حرف زدن که تو منو پوشش دادی، افشام نکردی، و الا و الا شو میردی. اون جملات بعدیست قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا. خب این پوشش تو که الان من در حسن حسین ستاری تو هستم، اون پوشش دادی دیگه، آبروی من حفظ کردی. قد احسنت اذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين. از اینجا دو جور خونده میشه، دو تا نسخه است. یه نسخهش همینه، آبروی منو نزد بندگان صالح خودت نبردی و اینجوری با من برخورد کردی. خب حالا توقع من رفت بالا، توقع من اینه که و انا احرج الى سترها علی من کف الاخرى. این که در آخرت ادامه پیدا کنه این ستاری تو برای من، و من در چشم اهل محشر آبروم حفظ بشه، بی آبرو نشم اون روزی که پرده ها برداشته میشه. اینا دیگه حالا بعض این قبیل تعابیری که در این مناجات نورانی هست، انشاءالله دوستان قدر بدونن، خدا هم توفیق بده در این باقی مانده ماه معظم شعبان بیشتر از قبل اون کلمات مبارکی هم که به عنوان استغفار وارد شده، اونا رو هم با یک اهتمام خاصی، مخصوصا اونه که عدد داره، با عددش انشاءالله اهتمام بشه در این دهه پایانی ماه معظم شعبان که ما انشاءالله آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. همزمان که این حالت توبه و استغفار، البته نه فقط خود اون حالتش بلکه فعلیتش هم، اصلا باید تدارکی بکنه، خطاهاشو تدارک بکنه، حلالیتی به طلبه، عرض به محضرتون جبرانی بکنه، مخصوصا اگر از حقوق مردم چیزی به عهده‌اش هست و امکانش وجود داره برای جبران، اینا رو جبران بکنه. یعنی خلاصه علائم صدق توبه در انسان آشکار باشه، یعنی معلوم باشه که این داره راست میگه، یعنی استغفارش استغفار صادقانه است، واقعا راست میگه. علائم صدقش یکی خود اون حالت پشیمانیه، یکی اون حالت بکا و اشکه، یکی همین حالت خلوت سحری و تضرع به ساحت مقدس حضرت حقه. خب اینا علائم صدق توبه است. علاوه بر اینها اون اقدام برای جبرانه که انسان اونجایی که میتونه اون اشکالات خودش رو اصلاح بکنه، به ویژه اونجایی که مرتبط با حق و ناسه، از حلالیت گرفتن، طلب رضایت و همسان اینا، از اون کسایی که به عهده ما حق دارن یا اون کسایی که حقی از اونها توسط ما تضییع شد. خب اینا علائم صدق، اینا رو هم داشته باشه همراهش. انشالله خداوند تبارک و تعالی از اون نظر عنایتش همه رو بهرمند کنه، ما رو برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده کنه. در این دهه اخیر هم دعاتون ضمناً این هم باشه که بلغنا شهر صیام، بخوایم از خدای متعال که خدای ما رو به ماه رمضان برسون. ما تا حالا که بهمون عمر دادی دیگه، ما رو آوردی نزدیکی ماه مبارک رمضان، این را انسان بخواد از خدای متعال. شما خیال نکنید تضمینی وجود داره، هیچ تضمینی نیست که این نفس به نفس بعدی متصل بشه، این ساعت به ساعت بعدی متصل بشه، هیچ تضمینی نیست. همه این کسایی که امشب همین الان که من و شما اینجا نشستیم، یه کسایی دارن تحویل میشن به آخرت. بله، همین الان همین لحظه ها یه دهی دارن تحویل میشن. اسم ما کجا نوشته شده است؟ بیخبریم. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. ما نمیدونیم، کسی خبر نداره. ولی بالاخره این کی نوشته شد؟ از خدای متعال بخواید که فرصت بده ما به ماه رمضان برسیم و خوبم برسیم، یعنی با یک تراوت معنوی، با یک نشاط، با یک اشتهای خیلی وسیع معنوی. دیدید انسان، یعنی حال ما نسبت به ماه مبارک رمضان حال اون تشنهی باشه که داره به اون چشمه آب زلال گوارای جوشان قدم به قدم نزدیک میشه. آتش بهش غلبه کرده. طال الصدا، فقط طال الصدا. متا میگید در دای ندبه، متا نغادی که و نراوحک و نقر عینن، متا ننتفع من عذب مائک. فقط طال صدا، میگه آقا تشنگی مردم. این تعبیر اینا خیلی تو فقط طال صدا. خب این متانن تفع، یعنی ما کی به اون خلاص آب گوارا میرسیم، به حالت آتش. از نشانه های آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان این آتشه، آتش معنوی و اشتهای معنوی انسانی، مثل اینکه داره لحظه شماری میکنه که به ماه رمضان برسه. یه چنین حسی در انسان باشه، مثل اون احساس عطشان به آب زلال گوارای خونک، یا مثل احساس گرسنه به یک غذای خوش پخته خوش عطر، اینجوریه که کسی که شدیدن گرسنه است این حالت رو داشته باشه. اینا نشانه های خوبیست، اینا رو انسان باید در خودش تقویت کنه، بخواد و از خدای متعالم تمنا کنه که ما رو به ماه مبارک رمضان برسونه. انشاءالله برسیم و برسیم، یعنی هم به ظاهرش این زمان بین ما و ماه مبارک رمضان برداشته بشه، بگن امشب شب اول ماه و بگن روز اول ماه مبارک رمضان و شما هستید. بعد هم امتداد پیدا کنه انشاءالله تا لیلة القدر، و هم برسیم به باطنش، به رازهاش، به اون سفره ها، به اون کرامت ها، به اون عجایبی که در این ماه هست، از اون چه که خداوند تبارک و تعالی آماده کرده برای بندگان خودش، از اون جلوه های کرم که در اون ماه مهیاست. اون انسان باید با یک چنین حالی با ماه مبارک رمضان روبرو بشه. و نکته بعدی هم که باز یادآوریش خوبه به خودم و همه عزیزان، اینه که انسان برنامه ریزی هم بکنه دیگه، یعنی برنامه ریزیشو تکمیل کنه که خب من وارد ماه رمضان میشم با چه وضعی، از ساعاتش، از لحظاتش، از سحرش چگونه میخوام استفاده بکنم، برنامه هم چیه برای ماه رمضان، این رو هم بر خودش آماده کنه. خب ماه طبقه حالا این پیشبینی ها کی هلال ماه پیشبینی شده که دیده میشه روز اول ماه کیه، جدول بندی کنه تا آخر ماه رو. ما از این کارا نمی کنیم معمولا، داره بنویسه قشنگ بر خودش جدول آماده کنه روز اول ماه، روز دوم همجور بره تا خب شب قدر کی میشه تا پایان این ماه. خب برنامه من برای روزه چیه، برای تلاوت قرآن چیه، برای رسیدگی به محرومان چیه، برای توسلات من چیه، برای دعا و مناجات چیه، از قبل همه رو آماده کنه. مثلا آدم های زرنگ این دهه آخر ماه معظم شعبان مناجات ابو حمزه رو روان میکنن، یعنی انتخاب میکنن، قطعه بندی میکنن، این کارا رو تو این ایام انجام میدن، یعنی اینا روان میکنن برای خودشون. این تنظیم تلاوت قرآن رو مراجعه میکنن، تقسیم بندی میکنن، از کجا شروع کنم، چجوری پیش برم، احیانا به چه تفسیری مراجعه کنم، به چه نکته هایی مراجعه کنم، تلاوتم به چه کیفیتی باشه، اینا رو بر خودش آماده میکنه. اگر میخواد خدماتی داشته باشه، پولی ذخیره کرده یا ذخیره میکنه، چجوری برنامه ریزی کنه اینا رو احسان کنه، اگه میخواد افطاری بده به چه ترتیب، اگر میخواد صله رحم داشته باشه به چه ترتیب، پیش بینی کنه. خب اینا هم خوشبختانه متن برنامه هم که در اختیار ما و شما هست، متن برنامه هست کاملا. همین خطبه شعبانیه پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد و جبر، که در همین کتاب شریف مفاتیح هم ترجمهش آمده، اون متن برنامه است. دعای بفرمید 45 صحیفه مبارکه، دعای ورود به ماه مبارک رمضان و دعای وداع با ماه رمضان در صحیفه مبارکه، هر دو متن برنامه یه ماه رمضان حضور مراجعه کنه، برنامهش رو آماده کنه. ولی همینجوری که من و شما الان داریم میریم میریم دیگه، عمرم باشه و برسیم یه دفعه میگن خب ماه رمضان وارد شد، یه آمادگی. البته اونم مستفیض میشه، حتی شخص اینجوری هم که برسه بی نصیب نمیمونه، اما این کجا و اون که نه آماده کرده. از کار روزهاش کدومه، کدومو من باید بگم، چه ساعتی پیش بینی، سحرها رو چجوری تقسیم کنم، بخش اول شب چطور، بخش آخر شب چطور، اینطور بشینه قشنگ جدول بندی کنه، اون برنامه رو بریزه، چیزی رو که باید آماده کنه، مقدماتی رو که باید آماده کنه از قبل. این میشه یک استقبال مناسب از ماه مبارک رمضان. ما باید هم استقبالمون از ماه خدا خوب باشه، هم بدرقش خوب باشه. استقبالش به همین چیزاییست که عرض کردیم دیگه، از جمله بهره‌مندی ویژه از همین ادعیه و اذکار و اعمال و برنامه های ماه معظم شعبانه، که این رو انسان با یک توجه بیشتری بهش برسه. از همین امشب شروع کنید، انشاءالله خیلی حساب شده و پروپیمون و باید برنامه خوب، تا انشاءالله ببینیم چه میشه دیگه. چشم امیدمونم به لطف خداست، نه به این کارهایی که خودمون میکنیم، این هم حواستون هست دیگه، اینا بهانه هاست، اینا علائم و نشانه هاییست که از طرف بنده باید صادر بشه، ولی به هیچ کدوم از اینا ما اعتماد نمی کنیم اصلا، نه به برنامه‌مون، نه به حالمون، نه به قالمون، نه به مطالعه‌مون، نه به هیچیش هیچ اعتماد نمی کنه. انسان مؤمن زرنگه، این کارا رو میکنه، میگه وظیفمه، من انجام میدم. ادب بندگی اینا من در دستور کارم هست، اما خیال کنم این کاری که من دارم میکنم من رو به حقیقت ماه رمضان نزدیک میکنه، نه این خبرش نیست، نه اون اشتباه بزرگه. و مؤمن زرنگتر از این حرف هست که گرفتار این اشتباه بشه. این کارا رو میکنم چون ادب استقباله. اما آیا به این کاری که انجام میدم و به عمل خودم اعتماد میکنم، تکیه میکنم؟ به هیچ وجه. اینا منو نمیرسونه. اونی که من بهش تکیه میکنم لطف خداست، بله، فضل حضرت حق، که خودش در قرآن کریم صریح ترین تعبیر رو داره. خیال من و شما و اولیا و بزرگان رو راحت کرده، ما که چیزی نیستیم. خیال همه رو راحت کرد. فرمود ولا اولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدن. از نظر تأکید این آیه خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است، یعنی عجیبه از نظر اسلوب تأکید. از اون آیاته که میگه اگر فضل خدای متعال شامل حال شما نشه، احدی از شما ابداً به تزکیه نخواهد رسید، ابداً نمیرسه. یعنی اگر همه دهر رو با همه امکاناتش و تمام اساتیدش و اقطاب و انبیا و اولیا هم بهش کمک کنن، فایده‌ای نداره، به جایی نخواهد رسید ابداً. خیال همه رو راحت کرد. اونی که میرسونه فضل خداست، که اگه اون دست تو بگیره به همه جا میرسی. فضل خدا، چشم امید مؤمن به فضله. فضل هم یک لطیفه ای داره در خودش. قبلا هم اشاره شد منظرتون، بلکه تصریح شد، کلمه فضل یه نکته ای داره و اون نکتهش عبارت است از این که این دائر مدار عمل و استحقاق نیست. فضل اونه. ببین یه وقت به شما میگن اگر فلان کارو شما انجام بدید فلان پاداش بهتون داده میشه، یک رابطه ای برقرار میشه بین عمل شما و یک پاداش، اونو بهش فضل نمیگه. یه وقت میگه که اصلا کاری به عمل شما نداره، این مفتی به قول خودمون، این مجانی به شما داده میشه بدون مقدماتی و کاری و اقدامی و هیچی، همینجوری به شما داده میشه. فضل، اونا بهش میگن فضل. اونی که میبره فضل خداست. ولی کارهای ما، اعمال ما و اقدامات ما که چه عرض کنه. چشم امید مؤمن به فضل خدای متعال. بنابراین این کارها رو میکنیم، این برنامه ها رو میریزیم، اون مقدمات رو هم در خودمون انجام میدیم به عنوان وظیفه بندگی. بهمون امر کردی، چشم، انجام میدیم. اما آیا به اون چه که انجام دادیم اعتماد میکنیم که این کار ما رو پیش خواهد برد؟ هرگز. هیچ. هیچ. قابل اعتماد نیست. چی قابل اعتماده؟ لطف حق و فضل خدای متعال. چشم امیدمون به فضل حضرت حق. بنابراین این آیه هم یادتون باشه. سوره ماریه نوره. در سوره نور 4 ولولا فضل الله داره که حساب همه رو رسیده. از هم به یه اعتباری از همش سنگین‌تر همینه که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا ما زکا منکم من احدن ابدن. منکم من احدن ابدن یعنی هیچ نبیی، هیچ ولیی، هیچ وسیگی به مقصد نمیرسه. تو که کسی نیستی. من احدن ابدن ما زکا منکم من احدن ابدن. از شما بنی بشر احدی به تزکیه و به اون مقام شامخ شکوفایی الهی نمیرسه مگر خودش دستتو بگیره. همین، راه دیگه ای نداره. این آیه از کردم خیلی آیه محکمیه که در متن این آیه یأس از خود و امید به حضرت حق نهفته است. یأس از خود و امید و چشم امید به حضرت حق. بنابراین اون مقدمات رو داشته باشید، آماده بشید، ولی خب تهش میگی خودت باید دستم رو بگیری و آمادم کنی دیگه. حالا این کار رو ما انجام میدیم طبق همون قاعده‌ای که اولیاء سفارش کردن. خب این از یاداوری هایی که چون در واقع در این بخش مهم از ماه معظم شعبان قرار میگیریم، باید به خودم و دوستان یاداوری میکردم. منم جسارت نشه دارم به خودم حرف میزنم که فلانی آماده شدیه، داره این اتفاق میفته، حواسمون رو جمع کنیم، یه خورده خودمون رو جمع و جور کنیم، مراقبت همون رو زیادتر کنیم، توسلاتمون رو افزایش بدیم، تضرعمون رو، ابتهالمون رو، برنامه ریزیمون رو، که انشالله آماده بشیم برای یک ورود مناسب به لطف خداوند و به فضل الهی و به منت حضرت حق برای ماه مبارک رمضان انشالله. انشالله رم. خب صلوات بفرستیم. اگر عمری باشه هفته آینده میشه جلسه اختتامیه دعای 42 که خودش دعای اختتامیه بود که اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک، دعای ختم قرآن بود دیگه. انشالله خدا توفیق بده ما جلسه آینده که مثل این که اگر عمری باشه اینجوریه دیگه، یه روز بین ما و ماه رمضان فاصله خواهد بود، پنجشنبه از 2 روز میشه. آره. یعنی میریم دیگه نزدیک نزدیک به ماه مبارک رمضان. انشالله خدا توفیق بده، انشالله اون جلسه بحث رو جمع‌بندی میکنیم و این بحث مربوط به دعای بله 42 رو به پایان میرسونیم. تا طبق قاعدمونم ماه مبارک رمضان دیگه توفیق نداریم برای جلسات هفتگیمون، میره برای بعد از ماه مبارک رمضان که دیگه انشاءالله شما رو زیارت خواهیم کرد به لطف حق. خب عنایت فرمودید که بخش پایانی دعای 42 صلواته، تا از اون صلوات های پروپیمونه، صحیفه کلن صحیفه صلواتیه است، یعنی از اول تا آخرش و تمام فواصل دعاها همش صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد محمد و آل محمد. ولی تو بعضی از دعاها اوجی میگیره، اگرچه در این زمینه یک دعای مستقل هم داریم که عنایت داشتید قبلا هم خوندم براتون، ولی بعضی از جاهای اوجی میگیره، از جمله همینجاست. این همین دعای 42 بخش پایانیش صلوات مفصل و پروپیمون و در یک رتبه خیلی بالاییه که یه قسمتشو خوندیم، برای شما یه بخشیش هم باقی مونده. از همینجا شروع میشه که اللهم صل علی محمد عبدک که جلسه پیش براتون خوندم. نکته جالبی که دوستان عزیز من بدونن اینه که توجه بهش پیدا کنید، اینه سخن در دعای 42 درباره قرآن دیگه، درسته؟ قرآن شناسی بود، معرفت القرآن، یک فصل هم عبارت بود از ادب مع القرآن، چگونه بودن با قرآن، و یک فصل هم بود مربوط به شفاعت القرآن. درسته؟ اینا رو ما پشت سر گذاشتیم. بخش پایانی این صلواته، اللهم صل علی محمد عبدک، که با این شروع میشه و دیگه تا پایان این دعای نورانی ادامه پیدا میکنه. اینجا عنایت می‌فرمایید صلوات ادب مع النبی است. در دعای 42 یک نوع سپاسگزاریه به ساحت قدس ربوبی در ادب ورزی با کسی که معنویت او قرآن رو نازل کرده. اینه یعنی ما داریم اینجا واسطه این نعمت عظما رو که قرآن باشه سپاسگزاری میکنیم که این ادب و این شکر و این سپاس تو قالب صلوات ریخته شده. این صلوات در حقیقت اینجا در یک چنین مقامی است، مقام سپاس که قلب مقدس او و زبان مقدس او واسطه نزول و تلاوت و ارائه قرآن عظیم است. نزل علی قلبک و یسرناه به لسانک، بر اون قلب مقدس نازل شد، یا نزل به روح الامین و علی قلبک، بر قلب مقدس اون حضرت نازل شده، بعد هم بر زبان مقدس اون حضرت جریان پیدا کرد، شد کلماتی به ما رسید. امین این وحی و دریافت کننده این جلوه های علم الهی وجود مقدس پیامبر اعظمه. اینجا واسطه این پیامه و این انتقاله، این لطف از این طریق به ما رسیده. لذا حال ما اینجا حال تشکر از پیغمبر اکرمه، من خوت ببه، اون کسی که قرآن بر اون نازل شده. این حالت در بفرمایید در زیباترین شکل ممکن قرار گرفته. اون زیباترین شکل ممکن صلواته. صلوات در واقع این ادب مع النبی است که ما چگونه نسبت به پیامبر اعظم ادب ورزی کنیم به ساحت مقدس اون حضرت. بهترین روش عبارت است از صلوات. نکتش چیه؟ نکتش اینه که شما که این حتی در تبعیت و امثال اینا هم نیست، اون جای خودش، تبعیت از پیامبر، عمل به سنت نبوی و اینا، اونا در جای خودش محفوظ. اما صلوات در حقیقت تمنای از حضرت حق تبارک و تعالی است. درسته؟ قالب دعاست که شما از خداوند تبارک و تعالی همه اون مراتبی رو که به پیامبر اعظم داده دوباره برای اون حضرت میخواید. و حواستون هم هست که اینجوری نیستش که این درخواست من باعث بشه که خداوند به او، اینجوری نیست که درخواست من باعث بشه، ولی این ادب ریخته میشه تو قالب دعا که از من ساخته نیست، از من در نمیاد، تو خطاب میکنیم به حضرت، اللهم صل، تو اونگونه که این پیامبر شایستگیشو داره ازش پذیرایی کن. منتها خب من میخوام خودم این وسط بگید دیگه، یه جوری مطرح کنم دیگه، میخوام یه جوری مطرح کنم، منم که دارم از تو درخواست میکنم، مثل سایر دعاهاست، من از تو درخواست میکنم درود رو، از تو درخواست میکنم رحمت رو، از تو درخواست میکنم کرامتت رو، از تو درخواست میکنم لطف خاصت رو بر پیامبر و بر اهل بیت مکرمش و آلش، من از تو درخواست میکنم. حالا این کلمات بعدی رو که میخونید خیلی جالبه و شیرینه. این درخواست ها چه ترکیبی پیدا میکنه، چه آهنگی پیدا میکنه. این بخش پایانی پس مناسبتش اینه، مقام مقام شکر به درگاه خدای متعاله. خود حضرت حق به ما آموزش داد شکر از نعمت وقتی به کمال میرسه که واسطه در نعمت سپاسگزاری بشه. خب به ما اینجوری آموزش داد دیگه. بله، فرمودن شما میخواید یک نعمتی رو سپاسگزاری کنید، خیلی خوب، شکر شما راجع به اون نعمت کامل نمیشه، مقبول نیست، به نتیجه نمیرسه مگر واسطه اون نعمت رو، یعنی اون کسی که این نعمت از طریق او به شما رسیده، سپاسگزاری کنید. به این ترتیب شکر شما تد به کمال میرسه وقتی واسطه رو سپاسگزاری کنید. خب واسطه در نعمت قرآن کیه؟ پیامبر و امتداد نور مقدسش آل پیغمبر دیگه. خب حالا ما میخواییم از این وساطت اون بزرگوار در به دست آوردن این نعمت عظیم سپاسگزاری کنیم. حالا بهترین شکل سپاسگزاری به محضر پیامبر اعظم چیه؟ صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. لطیفش هم معلوم شد چیه. لطیفش چی بود؟ این بود که اونجا شما میگید من نمیتونم، عجز دیگه. وقتی قالب دعا میشه، دعا اعلام عجز دیگه نیست؟ میگید من نمیتونم سپاسگزاری کنم از پیغمبر، من چجوری میتونم، از تو میخوام. این میشه قالب، قالب دعاست. لذا بعضی وقت بعضی از اجناس صلوات هست که قالب دعا نداره، اون مورد بحث ما نیست. این شیوه صلوات که قالبش قالب دعاست، شیوه مشهور که میگید اللهم صل، همین قالب دعا، میگید خدایا تو، من که نمیتونم، من چی کار میتونم بکنم برای پیغمبر، من چگونه میتونم شکر کنم، چطوره میتونم سپاس او رو به جا بیارم، از من ساخته نیست، تو خودت. آره، وقت تو خودت، من اینجا چی کارم؟ من هیچ کارم، ولی تو به من اجازه دادی، به من لطف کردی که من درخواست کننده باشم، من برای او مقامات بخوام. میدونم مقاماتو بهش دادی، اما ادب دیگه، اونا رو منم میخوام. میدونم به شفاعت عظما رو دادی، من میگم خدایا بهش این مقام رو بده. میدونم شفاعت او رو میپذیرفتی، اما من میخوام میگم خدایا شفاعتش رو بپذیر. دعاست دیگه، مقام مقام دعاست، مقام دعا مقام گداییه دیگه. اما این مهمه که من چی تمنا میکنم. من دارم از تو تمنا میکنم عالی ترین رتبه ها رو در بین انبیا به پیامبر ما بده. من از تو دارم تمنا میکنم عالی ترین رتبه شفاعت رو در بین پیامبران به پیامبر ما بده. خودم هم خبر دارم که بهش دادی. خب اینه که میدونم دیگه، میدونم که دیگه بالاتر از او کسی نیست در این مراتب قرب، میدونم از اون نزدیکتر دیگه کسی نیست. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میدونم اینا رو با خبر شدم. اما خب دیگه من همون چیزایی که بهش دادی منم از تو میخوام. عیبی داره؟ اشکال نداره که. آیا تأثیری هم داره این درخواست من؟ من میگم خدایا به او مقام شفاعت رو بده، یا میگم شفاعت او رو بپذیر. اینا رو همه اینجا داریم میگیم، آن هست الان بخونم براتون، همش هست، پشت سر هم هست. آیا این تأثیری هم داره؟ بله بله تأثیر داره. تأثیرش چیه؟ خیلی، یه فهرسته، اما دو جمله فوق‌العاده‌ای داره تو این تأثیر. اثر اولش اینه که این ادب من در یک قالبی از نور و لطف خدای متعال پیچیده میشه، هدیه میشه به پیغمبر اکرم و به آل مطهر اون حضرت و باعث خوشحالی و سرور پیامبر میشه. گرفتی چی شد؟ پیامبر رو خوشحال میکنه. خوشحالی پیامبر و سرور اون حضرت، خوشحالی و سرور پیامبر به ما بر میگرده. حضرت خوشحال شد، این بر میگرده، یه رفت و برگشت داریم اینجا دیگه، بر میگرده به سمت ما. اونی که به ما بر میگرده عبارت است از رحمت، مغفرت، کرم، رتبه، درجه، گشایش، کفاره سیئات، فتوحات معنوی، تعالی روحانی، پروازهای عرفانی. اگه براتون بگم اصلا هوش از سرتون میره که از رهگذر صلوات به اون کسی که این درود رو میفرسته و انسانی که در یک چنین ادبی قرار گرفته چی میرسه. اون پژواکش و بازگشتش دیدنیه. میر یه رفته یه برگشته. اون برگشتش رو دیگه شما نمید. اون برگشت چیه؟ برگشتش اینه که پیامبر اعظم در اون قله قرب الهی، در اون خلوتگه راز از تو یاد میکنه. یعنی نمیفهمیم من و تو یعنی چی؟ یعنی بازتاب این یاد تو، این یادی که تو قالب مؤدبانه است، خاضعانه است، درخواست از ساحت قدس ربوبیه و خداوند از خزانه کرمش این پاداش رو منتسب میکنه به تو هیچی ندار و گدای مطلق. از خزانه کرمش به تو منتسب میکنه، از طرف تو میرسونه و میده به پیامبر عزیزمون، میده به امیرالمومنین، میده به حضرت زهرا، میده به اهل بیت علیهم السلام، از طرف تو میده. بنابراین اسم تو برده میشه اونجا نزد حضرت. در چه قالبی برده میشه؟ در قالبی از سرور و خوشحالی، چون اون لطف خدا و عنایت الهی از طرف تو تقدیم میشه. حالا ما مثالشو بزنیم که مثلا یه شاخ گلی از طرف شما تقدیم میشه به پیغمبر اکرم، این میرسه به حضرت، او رو خوشحال میکنه. خوشحالی پیغمبر اکرم تبدیل میشه به یک تمنا از ناحیه اون حضرت، میشه یه دعا. میگه تو برای من دعا کردی؟ حالا داشته باش، من حالا برای تو دعا میکنم. فهمیدی چی میگم؟ اینجوری به مثلا میگه تو برای من دعا کردی؟ حالا من برای تو دعا میکنم. اما دعای تو برای من چی بود؟ در چه سطحی از معرفت؟ در چه موقعیتی؟ از قرب دعای من چیه؟ و چه در چه مرتبه‌ایه؟ این میشه دعای نبی و پیامبر برای امت و برای جناب عالی به عنوان احدی از امت. این میشه دعای اون حضرت. در چه مقامی، در چه رتبه ای حضرت برای شما دعا میکنند برای ما قابل تصور نیست دیگه، در اون مرتبه خودش، در اون خلوتگه از جناب عالی یاد میکنه و دعا میکنه، میشه یه تمنا. حالا او برای شما چی میخواد؟ دیگه الله اکبر، مغفرت و رحمت و لطف و فضل. و اینجوریه که دعا، صلوات دعای مستجاب قطعیه، این دیگه ردخور نداره. و خیلی از دعاهای دیگه ما میخوره تو سرمون، تو ما بر میگرده، اما صلوات نه، پر میکشه، پر پرواز داره تا عرش میره. دعاهای دیگه ما نه، همینجا جلو پامون میخوره تو سرمون، اما صلوات نه، چون انتساب پیدا میکنه به پیامبر، ارتفاع پیدا میکنه، میرسه به اون مقصد و بر میگرده. این تو برگشتش انسان مسلی و صلوات فرستنده رو غرق میکنه در لطف الهی و کرم حضرت حق، متناسب حالا با معرفتش و متناسب با ادبش و اون رتبش، که حالا دیگه اونو بحثای دیگه ای. گرفتید چی شد؟ اینه. لذا ما هیچ قالبی، من میخوام رتبه‌ایشو بگم ها، هیچ قالبی برای سپاسگزاری از پیامبر و اهل بیت بالاتر و زیباتر، یعنی هم افضل هم احسن هم اثقل، از صلوات نمیشناسیم و نداریم. این عالی ترین سطح و روش سپاسگزاری از پیامبره. اون وقت این روش در چه مقامی است؟ در مقامی است که ما از او قرآن رو گرفتیم. ما از پیغمبر قرآن رو گرفتیم. ما مشرف شدیم به شرف مخاطبه با قرآن و دریافت قرآن. این خیلی مقام بالایی است. خیلی شرفه که ما از دست پیغمبر اکرم قرآن رو دریافت کردیم. اینجا اون حالت شکر و سپاسه و ادب معنویه که من خطبه به و اون کسیست که این وحی به برکت وجود او به ما رسیده. و اون جمله رو هم که من خیلی دوست دارم مکرر شنیدید و از کلمات بسیار برجسته استاد عالی قدر امام راحل عظیم و شأن ما حضرت آیت الله العظمای شاه آبادی اعلی الله مقامه و شریفه، که فرموده بودن قرآن رو معنویت پیغمبر نازل کرد. بله اینه. خب اونجا این ادب معنوی توی اون مقامه، صلوات رو پس قدر بدونه. اون وقت حالا کی داره به ما اون صلوات جامع رو تعلیم میده؟ بله، کی داره تعلیم میده؟ اون کسی که وجودش مورد فخر اولیاست، زینت اولیاست، زینت پیغمبر اکرمه، یعنی حضرت علی ابن الحسین سلام الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه. او داره به ما تعلیم میده. حالا چجوری صلوات بفرستیم و چجوری شکر گذاری کنیم، حضرت دارن اینجا به ما آموزش میده. این جنس صلوات های خاص صحیفه است. در صحیفه صلوات های خاصی داریم، این یکی از اوناست. ببینید شما این تو اون فهرستی که گفتم دعای 43 رو هم قدر بدونید. دعای 43، 44، 45 تو اون تهیو، 43 دعای استهلال دیگه. الان اینجا دیدم جالبه که بلافاصله بعد از این دعای 42 ماست دیگه، که ما هفته آینده که بخونیم تمام بشه دیگه میشه دعای استهلال، یعنی بریم به استقبال هلال ماه مبارک رمضان. اینم جالبه، هم خود به خود درست شده. بعدش دعای 43 که دعای اذا نظر الی الهلال، این دوست بگذاریم. این قطعه پایانی رو ملاحظه کردید. این قالب‌های خاص صلواتی است که در صحیفه ساخته شده، تو کارگاه عرفان امام سجاد علیه السلام تولید شده، تو اون کارگاه عشق امام سجاد علیه السلام تولید شده و تقدیم شده. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما. این کما هفته پیش عرض کردیم این دلیل استدلالی که گفتیم این مقام سپاسه، شکره. کما بلغ رسالتک و صدع به امرک و نصح لعبادک. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله یوم القیامت اقرب النبیین منک مجلسا و امکنهم منک شفاعتا و اجلهم عندک قدرا و اوجههم عندک جاها. چه چیزایی رو میخوایم بر پیغمبر؟ همین است. یعنی از همه پیغمبرها در اون مقام قرب به تو نزدیکتر باشه. ببینید حالا شما چه چیزی رو دارید میخواید، چی گذاشته میشه به کام شما در مقام درخواست. در مرتبه در شفاعت کاملترین و جامعترین و نافذترین مرتبه شفاعت رو به پیغمبر ما بده. از نظر قدر و منزلت با شکوه ترین، عالی ترین و رفیع ترین رتبه و قدر و منزلت رو به پیغمبر ما بده خدایا. از نظر آبرومندی اون عالی ترین سطح وجاهت رو به پیغمبر ما بده. اینا رو داریم تقاضا میکنیم برای پیامبر عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرف بنیانه و عظم برهانه و ثقل میزانه و تقبل شفاعته و قرب وسیلته و بیض وجهه و اتم نوره و ارفع درجته و احینا علی سنته. بعد شروع کنیم برای خودمون خواستن، دوباره اینجوریه دیگه، برمیگردیم به سمت خودمون که حالا انشالله خدا توفیق بده این قطعه رو ترجمه شو میذاریم برای جلسه هفته آیندمون. اما شما یه درس و مشق داشتید که نمیپرسم که وقت کسی خجالت بکشه، انشالله انجام دادید دیگه. این سوره مبارکه انبیا رو بنا بود که با دقت و تأمل تلاوت کنید، مطالعه کنید، مخصوصا این آیات پایانی شو. برسید به این آیات پایانی که آقای زمانی هم لطف کردن آیات پایانی رو اول جلسه تلاوت کردن. این بخش اخیر، حالا شما ملاحظه کردید دیگه، سوره انبیا خیلی تکان دهنده شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. این اقترب للناس حسابهم خیلی تکان دهنده است. این شروع از اون شروع های واقعا بیدار کننده. کمتر سوره اینجوری شروع میشه، اقترب للناس حسابهم، حساب نزدیک شده و هم فی غفله معرضون. این اول سوره گره میخوره به آخر سوره، جز اون مناسبات آیاته که آیات مربوط به قیامته، آیات مربوط به حساب و کتابه، آیات پایان سوره. اولش گره میخوره به آخرش. در این میانه جریان شناسی نبوت هاست، به همین خاطر هم اسم سوره شده سوره انبیا. دیدنی حقیقتن در این سوره هم جریان بعثت، استمرارش، جلوه‌هاش در و مصادیقش. اسم تعداد زیادی از انبیا برده شده، ماجرای بعضی با یه تفصیلی بیان شد مثل شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام. و یک نکته لطیفی که اینجا آمده اینه که هر کدوم از پیغمبرا میرسه میرید جلوتر، اینا یه درخواستی از ساحت قدس ربوبی دارن بر اساس ابتلایی که دارن، یه درخواستی دارن و خدای متعال عنایت داره درخواستشون رو با ابتلایشون به اسمشون مطرح میکنه و پاسخ خودش رو هم مطرح میکنه. این فستجبنا اینم خیلی شیرینه که یک به یک برای این انبیا هست که اوجش میدونید کجاست دیگه؟ بعد از ماجرای حضرت ایوب سلام الله علیه، اوجش ماجرای حضرت یونس سلام الله علیه توی سوره مبارکه انبیا. آره دیگه، و ذنونه اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. عجب، ترک اولاش خیلی بالا بوده، خیلی سنگین بوده، سنگین بوده. فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اینجا میبینید فاستجبنا، قبلی هم داره دیگه، یک به یک داره فاستجبنا و کشفنا، اینجا داره چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین. دوستان یادتون باشه که این کلمه و کذالک ننجل مؤمنین این ذکر یونسیه رو تعمیم داده، یعنی اون ذکری که حضرت یونس داشت و به واسطه این ذکر نجات پیدا کرد داره ما بهش جواب دادیم و نجاتش دادیم. گفت چی بود ذکر؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب حالا اینو قرآن تعلیم میده، بعد میگه چی؟ میفرماد ما یونس رو نجات دادیم، اما تعمیمش چیه؟ و کذالک گرفتی چی شد؟ ننجل مؤمنین، یعنی سایر مؤمنین هم اگر روش جناب یوسف یونس علیه السلام رو انتخاب بکنن در این عرض حال به ساحت قدس ربوبی، ما اونا رو هم نجات میدیم. این منحصر به جناب یونس نبود. اگر یک چنین حال و مقامی برای بقیه هم اتفاق بیفته، این سنت الهی سر جاش هست. بگذاریم، حالا شما با همین ترتیب جریان نبوت ها و انبیا میاد، این قسمت خیلی لطیف میشه، ابتلا، درخواست، پاسخ درباره چند پیغمبر مطرح میشه تا میرسه به اون قسمت پایانی. قسمت پایانی سلسله نبوت ها رو میرسونه به خاتم و در رتبه خاتم میرسونه به جلوه ویژش در خاتم الاوصیا که هفته پیش براتون گفتم. حالا آیهشو بخونید دیگه، حفظ کردید آیات پایانی شو دیگه. البته یه قطعه ای داره که این آهنگش خیلی دلنشینه، ولقد سبقت کلمتونا، این ببخشید ان ال... اون جای دیگه بود، من اینجا خوندم، نه اون نه، ان الذين، حتی بین این دو به نسبتی هست که بماند، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. دیگه لا يسمعون حسیسها، بعد میگه لا يحزنهم الفزع الاکبر، در چه روزی؟ اون روزی که نطو سماع کتای سجل للکتب، تومار آسمان ها رو به هم میپیچیم در اون روز. حالا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، اما این اتفاق، خواهش میکنم دقت کنید، این اتفاق بزرگ کی میفته؟ یعنی قیامت. قیامت کی رخ میده؟ با اون داستانش که یوم نطوی السما کی رخ میده؟ وقتی که یک اتفاق بسیار بزرگ رخ داده باشه. و اون اتفاق بزرگ اینه که همه ی آرزوی انبیا روی همین کره خاک محقق شده باشه و الا قیامت نمیشه. اون نطر سما، ما بساط رو کی جمع میکنیم؟ بساط عالم رو کی جمع میکنیم؟ وقتی که سفره صلاح و صداد و علم و عشق و عرفان و رفاه و کمال و بندگی و اخلاص و قسط و عدالت و همینجور میتونید ادامه بدید روی این کره خاک پهن شده باشه. وقتی اون سفره پهن شد، اون وقت ما سفره عالم رو جمعش میکنیم. گرفتید چی شد؟ نسبت تناسب آیات اینه. ازا میگه ولقد، اون وعده رو ما دادیم، ولقد کتبنا فی الزبور، چون اونجا که رسید، یعنی شما میگید هنوز کار به سرانجام نرسید، همه انبیا آمدن رفتن به خاتم هم رسید و ماجرا، یعنی همینجوری جمع میشه؟ میگه نه، اون وعده ای رو که ما از اول دادیم، در همه کتاب های آسمانی دادیم، چون این آیه هم دو جور میشه معنا کرد، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر دو جور معنا میشه. فقط میفهمه یه جورش فی الزبور یعنی همون زبور، یعنی همه کتاب های آسمانی قبلی وعدهشو داده بودیم. بله، یه ترتیب دیگه نه، زبور یعنی همون مزامیر داوود علیه السلام، یعنی کتاب زبور شناخته شده. من بعد ذکر اون وقت معناش میشه من بعد تورات. تورات میشه اون، میدونی از کلمه ذکر از اسامی تورات. ان الارض يرثها عبادي الصالحون، عبادي الصالحون. این دیگه اون ماجرای ظهوره، میاد خاتم الاوصیا در امتداد خاتم الانبیا میاد تا بست رحمت واسعه الهیه داده بشه، تا اون سفره عام فراگیری که رحمت رحیمی رو، دقت کنید، رحمت رحیمی رو رحمانی میکنه. گرفتید چی میگم؟ یعنی اون رحمت رحیمیه رو بستش میده، فراگیر میکنه، به همه بنده ها میرسونه، کل زمین میشه سفره رحمت الهی، همه رو میگیره، پوشش عامه، جامعه، هیچی جدا نمیمونه و بیرون نمیمونه. اون اتفاق بزرگ به وسیله خاتم الاوصیا رخ میده که خاتمه از پی خاتمه، خاتم النبیین، خاتم الوصیین، خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا، اینجوری خاتم الاولیا، به وسیله او جمع بندی میشه. لذا برای اینکه شما این جهت هم خیالتون راحت بشه میگه ان فی هذا لا بلاغا لقوم عابدین، لقوم عابدین. این یک، دقت کنید، این یک خبره، دست اوله، همچین تمیز، خوشگله، آشکار، شست رفته است برای اون کسایی که در مقام بندگی حق مستقرند. عابدین. حیف که وقت دیگه، وقت تمام شده، ولی اینجا نکته هایی بود. لقوم عابدین. و ما ارسلناک، حالا یه دفعه ببینید، این خبر بود، حالا یه دفعه خطاب میشه. حالا خطاب میشه به خود پیغمبر. و ما ارسلناک. ببینید تا حالا داشت خبر میداد، الان از مقام خبر برگشت به مقام خطاب، که تو این رفت و برگشتای اسلوبی قوقا میکنه قرآن، یعنی از خبر میاد به انشاء، از انشاء میره به خبر. یعنی این رفت و برگشت ها فوق العاده است. خطاب، یه دفعه از خبر میشه خطاب. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. یعنی اون نکته مقدر اینجا آشکار میشه. خب همین بود، ما تو رو نفرستاده بودیم که برای عده خاص، برای اهل حجاز، برای قطعی از زمان دون یک زمان دیگه، ما تو رو فرستاده بودیم برای همه. یعنی با خاتم الاوصیا که ذیل اون کلمه عبادی از صالحون، این کلمه عبادی از صالحون هم مهدی علیه السلام رو خیلی قشنگ، یا مهدی علیه السلام رو در حلقه انصارش معرفی میکنه، عبادی از صالحون. اینم لذا روایاتشو ببینی توش از سرتون میره. ذیل این آیه کریمه روایاتی هست، میگه مهدی، این آیه مهدی ما و اصحابشن و انصارش. خیلی قشنگه، و انصارش حلقه زدن دورش و آمدن دیگه کار رو تمام کنن. اون کاری که تمام میشه بسته رحمته. خب ما تو رو برای همین فرستاده بودیم، حالا خطاب میشه به پیغمبر و بشارته، و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. بقیهش هم که دیگه باز تکمله همین مطلب هست. این بحث خاتمیت رو میخواستم ببینید، جریان شناسی نبوت سوره انبیا از اول میره سراغ قیامت. قیامت نزدیک شده. چی شده که نزدیک شده؟ پیغمبر آخر الزمان که آمد، یعنی دیگه اقترب الساعه فانشق القمر، دیگه تمام شد، نزدیک شده. شما قوم آخر الزمانید دیگه. از اونجا شروع میکنه، بعد میره سراغ تاریخ انبیا و جریان شناسیشون و اسرار نبوت ها و سر بعثت که عبارت باشد از بندگی خالص پروردگار متعال که اومده تو آیاتش، قبلا اومده، میاد تا میرسه به مصادیق و جلوه های از نبوت ها رو که اونا هم لطیف میاره در اوج لطافتش، رفت و برگشت هاییست بین اونها و ساحت قدس و ربوبی، و میرسونه به این بخش اخیر. برمیگرده دوباره به اول سوره. اول سوره پایان عالم بود، برمیگرده به اول سوره که پایان عالمه، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. به اونجا که رسید، بعد به سوال مقدر شما جواب، خب این جریان نبوت ها به کجا رسید پس؟ چی شد؟ خب این همه بگیر و ببند و خب آخرش چی شد؟ میگه نه، یادتون باشه آخرش همه آرزوهای انبیا، همه آمال اونها که متجلی بود در خاتم انبیا، در جلوه ویژه اون حضرت که خاتم الاوصیا باشه، بله، محقق میشه. لذا روایت رو دیدی دیگه، روایت اینه، میگه اگر یه روز اونم جالبه دیگه، اگر یه روز مونده باشه به قیامت، لطول الله ذلک الیوم، خدای متعال اون روز رو انقدر طولانی میکنه تا این اتفاق رخ بده. تا این اتفاق رخ نده، اون اتفاق رخ نخواهد داد. این هم به مناسبت اون بحث نیمه شعبانی که هفته پیش تقدیم شد. بله، می مقدارم زیاد روی کردیم، خستتون کردیم، ببخشید. این اجمالا بحث ما. این یاران اعمه، این یاران که گفته میشه درباره حضرت مهدی علیه السلام که میگن مهدی و انصاره یا اصحابه، انصار المهدی، همه این مراتب رو در بر میگیره. یعنی از حضرت عیسی ابن مریم علی نبی که نبی علیه و علیه السلام که همراه حضرت میاد هست، تا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در رجعت میاد هست. اینا همه میان تو این حلقه، همه اینا رو در بر میگیره تا انشالله شماها که دیگه اون روز باشید در حلقه انصار و اصحاب، عبادی از سالمون، اینا. این کلمه یرسوها هم خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. ان الارض یرسوها عبادی از سالمون. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تقصیر شما هست، یه جور نگاه میکنیم آدم رو به حرف میریم. یرسوها چی میخواد بگه؟ چرا کلمه دیگه استفاده؟ کلمه ارثه. میدونی چی میخوام بگم؟ کلمه ارثه. میگه ان الارض، ان الارض، الارض یعنی همش، همش با تمام آفاقش و ظرفیتاش و منابعش و تحت الارضی، فوق الارضی، هر چی که هست، تجربه ها، تاریخ انبیا، تاریخش، زمین با همه داستانش. یرثها، یرث، یرثها یعنی به ارث میرسه. چطور از این کلمه استفاده شد؟ عبادی از صالحون، کلمه ارثه. میدونید چیه نکتهش؟ اینه که آقا جون از اول مال اینا بود. گرفتی؟ یعنی دیگران قاصب بودن، مال اونا نبود که. هر نوع تصرفی داشتن قاصبانه بود. حالا رسید به اهلش. ببینید ارث چه مال پدریه دیگه. میگن شیرین تر از ارث چیزی نیست تو این عالم. چیزی از پدر انسان به انسان به ارث برسه خیلی شیرینه، چون مال خودشه. تازه بعضی از فقها مثل آقای عزیزمون هم چیز میگن که خمس هم نداره، بلکه اکثر فقها میگن ارث خمس هم تازه نداره، هیچ مالی، حتی مالیات و الهی هم نداره بشتر، مال خودت دیگه، نوش جونت. این شیرینه. این لذا از کلمه یرس استفاده کرده. اونجا هم به این خاطر خیلی گواراست، خیلی شیرینه، چون مال خودشه دیگه، مال خودشه، بهش برسیده. دیگران چه کار بودن؟ دیگران قاصب بودن. این برگشت حالا به صاحبش. یرسها عبادی از سالمون، چون فقط صلاح که حقه تو این عالم جواب میده، بقیهش که باطله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و على قرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين به محمد و آله اجمعین. هر چه که دشمنان امام عصر توطئه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن در اون اتاقهای فکرشون و در اون طراحی‌هاشون، کیدشون و طراحی‌هاشون رو به خودشون برگردون. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، اون چرا که داره در صحنه این منطقه رقم میخوره، در انتخابات لبنان، در انتخابات عراق، در درسای سیاسی، در بخشای نظامی، در مقابله یمن با این نایب بگید صهیونیستا در منطقه، آل سعود پلید، هر چی که داره رقم میخوره، همه رو به نفع دوستان امیرالمؤمنین به نتیجه عالی و مافوق رغبت برسان. نظام ما رو در اوج اقتدار با همین رهبر عظیم و شأن به سلامت و عافیت به مقصد نهاییش که یوم الظهور هست برسان. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی کن. ما رو هم به سلامت، به عافیت، با طهارت، با آراستگی، با آمادگی به ماه مبارک رمضان و به لیلة القدر برسون. ارواح گذشتگانتون رو با صلواتی و فاتحه‌ای شاد کنید. و...